الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سه چهار مسئله دیگر از مسائل بحث رشوه در اینجا مانده است، ما این را امشب تمام کنیم، برسیم سر مسئله مهمی که مربوط به نقض حکم حاکم است. مسئله 27، اذا اهدی الیه هدیتن یا اهدا الیه هدیتن و شک فی انه قصد یا قصد به الرشوه او لا. هدیه در مسئله 29 فرق بین رشوه و هدیه رو بیان میکند. در اونجا میفرماید هدیه اون مالی است که داده میشود نه به جهت اینکه حاکم و قاضی برای او حکم کند، فی نفسه این را میخواد بده به این حاکم و قاضی، چه قاضی باشد چه نباشد، برای کمالاتی که در خود او هست. حالا او جایز است، عنوان رشوه هم بر او صادق نیست. فرماد اذا اهدا الیه هدیتن یا اهدی الیه هدیتون و شک فی انهو، در مقام قضاوت بود و ایراداد آیا این به عنوان رشوه بوده یا نه، فالظاهر جواز اخذها حملن لفعله علی الصحه. چشمونه ببندیم بگیم برای اینکه انشالله این رو به عنوان هدیه داده نه به عنوان رشوه. قصد استعمال قاضی و اینکه قاضی به نفع او حکم بدهد، این نیت در ذهن او نبوده است. الا اذا کانت هناک قرینتون على ارادته منها الرشوه، مگر قرینه ای باشد که این مرادش از دادن این مال، اهدا این هدیه، رشوه است و استعمال کردن قاضی است. نظرش به اینه که حکم کند به نفع او مثلا. کما اذا لم یکن من عادته ذلك قبل المرافعه، این کسی باشه قبل از این مرافعه و این پرونده‌ای که در این دادگاه داره هیچ وقت به فکر دادن هدیه به این آقا نبوده، یه دفعه حالا به فکر افتاده، این یه قرینه ایست برای این که پس مقصودش رشوه دادن از این هدیه. ما عرض کردیم هدیه و اینا ایشون فرمود عنوان رشوه برش صادقه به مجرد اینکه به این نیت داده شود، گرچه عنوان عقدی هدیه باشد یا مثلا هبه باشد. والاولا عدم اخذها مطلقا. بعد فرمود حالا اولا اینه که اصلا گرفته نشه این از طرف این شخص مطلقا. این اولا چون مسبوق به اون تفصیل قهرن اولویت احتیاطی است، استحبابی است. و یمکن ان یقال بحرمتها حال المرافعه لانه یصدق علیها الرشوه یا الرشوه عرفا. بعد میخواد ترقی کند بگید که نه، اصلا وقت مرافعه، وقتی این هدیه داده بشود، این عرفا رشوه است و این مقدار کافی است که مشمول اطلاقات بشود، گرچه واقعا مقصد رشوه نکرده باشه. بل یمکن ان یقال بحرمتها تعبدا لما فی بعض الاخبار ان هدایا العمال غلول او سحت. هدیه الامراء غلول تون روایات چیز هم بود. میفرماید حالا اگر کسی در صدق رشوه هم، صدق عرفی رشوه هم اشکال کند و بگوید بالاخره مفهوم عرفی رشوه هم همون مفهوم لغوی است که درش قصد استمالت و امثال اینها شرطه، جایی که شک کنیم دیگه این عنوان رشوه مشکوک خواهد شد، ممکن است گفته شود اصلا عنوان هدیه دادن به قاضی هم عنوان مستقلی است که از بعضی از روایات استفاده می شود. در بعضی از روایات آمده است هدایا العمال غلولون او سحتون، هدایایی که به این عمال دولت داده می شود، اونایی که از طرف دولت مسئولن، یا در اون روایت آمده هدیت الامراء غلولون، اونایی که از امرا گرفته می شود اینا حرام است، غلول است، سرقت است. غلول قبلا گفتیم به معنای سرقت است، دزدی است یا سحت است، حرام است. و گفته شود این گرچه عنوانش عمال یا امرائه دیگه خصوصیت نداره، دیگه کش هم قاضیه، عنوان هدیه را به قاضی به جهت قضاوتش اگر داده شد، چون که قاضی است در حال قضاوتش داده شود، این باز داخل در همون هدایایی میشد که به امرا به جهت مقامشون، منصبشون، عمال و ولات به عنوان منصبشون و عملشون پرداخت میشود. اینا همه غلول است، سرقت است و سو. که از اون روایت ما یه تعمیم بفهمیم که حتی دادن هدیه به والی به ماهو در حال ولایتش یا به قاضی در حال قضاوتش و به عامل در حال عمل دولتیش، این هم حرام است. و از این روایت عمومی تعمیمی برای اینجا هم استفاده کنیم، چون دیگه عمال به اطلاق شامل قاضی هم میشه، قاضی منو عاملی است از طرف دولت، منصوب از طرف او، از طرف حاکم و والی، که این دایره بسیار دایره وسیعی است دیگه. خب ایشون به سند خیلی کار نداره، البته این روایات معمولا حمل شده است در کلمات فقها، این در اون بحث مکاسب اونجا هست، حمل می شود بر هدایایی که عمال جور و ولات امراء جور و امثال اینها می گیرن. اگر گفتیم اینها منصرفه به اون نوع از هدایا و هبا عطایا و امثال این اون چینا نیست، قهرن دیگه در اینجا شامل اینجا نخواهد شد. ولی میگیرن هدیه که، نه هدیه که به امیر میدن چون امیر است، هدیه الامراء همین دیگه، هدیه که امراء میگیرن، هدیه که به امراء داده میشه، هدیه که امرا هدیه بدن که او نه، خب او بحث دیگه است. هدیت الامرا هدایایی که به امرا داده میشه به جهت امارتشون، اونها قرار روایت نخیر، مقصود همینه. در روایت هم صدر و زیرش اگر کل روایت رو بخونید میبینید اینه، یعنی هدایایی را که میگیرن امرا به جهت امارتشون یا عمال به جهت عمالشون. اصلا این روایت هدایا العمال شاید شأن نزولش هم اون قصه معروف است که پیغمبر کسی را فرستاد برای گرفتن زکات، بعد وقتی رفت و در اطراف و آبادی ها زکات را جمع آوری کرد، آورد به مسجد نبی به مدینه، آمد گفت مثلا 4 گوسفند داد، گفت این زکات اونجا، این یکی هم مال من، هدیه به من دادن، اون یکی هم مثلا 4 باز زکات اون قبیله بعدی است، این یکیش هم هدیه است که به من دادن، هی یکی یکی اینو استثناء کرد. قضیه معروفی است، در روایات عامه و خاصه آمده. پیغمبر رفت صلی الله علیه و سلم، رفتن بالای منبر، اونجا این رو فرمودن که این آقا اگر در خونه پدرش یا خونه مادرش مونده بود این هدایا گیرش می آمد، این هدایا رو از کجا گرفته ایشون؟ به جهت اینکه عامل زکات است، به جهت اینکه از طرف ما رفته است زکات گرفت. این هدیه، اینا همه این هدایا رو باز داده بشه به بیت المال. هدیه هایی که به عمال پرداخت میشه و چون عامل است برای تحبب و تملق و مثلا یا ارفاق و امثال اینا، و همچنین به امرا، هدیه هایی که به امرا داده میشود به جهت امارتشون و ولایتشون، اینها غلول است. ولی هدیه ای که او بیده ممکن از مال شخصیش به کسی هدیه بده، چه از غلولی داره اگر از مال شخصی داده؟ نه خیر، با عکس نیست، نه این روایتش اون هم جوره. بحث دیگه است، در این بحث فلحق و رز اون بحث دیگه است، اون مربوطه به اون عنوان بابه، اون غیر از این روایته. نه اون بحث رشوه، بحث ارتزاق بالاخره روایاتی که در باب هدایا هدیه عمر و هدیه عمال آمده اینه، هدایایی که به عمال پرداخته میشه به جهت تملق به اونها، به جهت نزدیک شدن به اونها، به جهت ارفاق اونها ارفاق کنن مثلا، یا به جهت خود مقامشون. بالاخره این روایات هست، هم در باب عمال هست هم در باب عمرا هست. و ایشون میفرماید این قبیل روایات یه حرمت تعبدی غیر از رشوه که انه برای عامل به ما هو به عامل در حال عامل بودنش و منصوب بودنش به صاحب منصبی که این منصب بالاخره اینو اثری داره بر زندگی مردم، موجب ترسی میشه، موجب مثلا تملق و امثال اینها میشه. این کسی که عامل بر مسئله ایست اگر بهش هدیه داده شد این هدیه ملک او نمیشود، برای اون کاریست که در حقیقت رفته است نه برای خود او. یا مثلا هدیت الامرا، باز هدیت هدایا الامرا، هدیت الامرا باز به همین معناست، به یک امیری هدیه بدن، چون این اگر امیر نبود باز تو خونه به طبق اون روایت از پیغمبر اگر منزل مادرش یا منزل فی عمق بیت ابیه اونجا داره و امه، اگر خونه پدر مادرش نشسته بود امیر نبود باز بهش این هدیه رو میدادن نمیدادن؟ باشه، این میخواد اینه بگه چون در این منصبه، این منصب موجب میشه که این هدیه ها مشکوک باشه، که این دادنش به جهت همون تملق ها، به جهت مثلا اینکه اونا رو استعمال کنه طرف خودش، به این جهاته، به جهت خودش نیست، به جهت منصبشه، پس در حقیقت مال خودش نیست، اینه میدونه برداره. شاید همین هم نکته ایست که هدیه‌هایی که معمولا در بعد از نظام برپای جمهوری اسلامی داده شد برید مقامات ما از قبیل ریاست جمهوری امثال اینا رو در جایی گذاشتن برای دولت، یعنی برای نظام، برای حکومت، مخصوصا مقام معظم رهبری همین کار کرد. کل هدایایی که به عنوان ریاست جمهوری بهشون داده شده بود در اون 8 سال همه رو در یه موزه به عنوان موزه هدایای مربوط به نظام اونجا قرار داد. این مسئله قابل قبولی است که این قبیل هدایا به عنوان منصب داده شده در حقیقت، ملک منصبه نه ملک شخص. اگر یه حرمت تعبدی کسی از این روایت استفاده کنه، این همین چیزی که در ارتکاز مردم هم هست داره اونو در حقیقت تثبیت میکنه. البته باز این روایتش سندن دلالتن بحثاش رو دید که میشه این حرمت تعبدی هم غیر از مسئله رشوه برای هدایایی که داده میشه به عمرا، به ما هم عمرا داده میشه یا به عمال، به ما هم عمال میشه حرمتی استفاده کنیم که این ملک شخصی اونها نمیشه. این دیگه نیاز به بحث، البته فتاوای مشهور این نیست، ولی ایشون اینجا به عنوان ممکن ان یقال فرمودن، ممکن ان یقال به حرمتها تعبدن لما فی بعض الاخبار ان هدایا العمال غلولون او سحتون، که اگر اینجوری شد قهرن قاضی هم یکی از عماله، هدایا القضات هم مشمول میشه گرچه رشوه هم نباشه. مسئله 28، او مشکله، بله، اون ممکن ان یقال به حرمتها لانه یصدق علیها الرشوه، واقعا قصد رشوه نشده باشه، صدق رشوه به مجرد اینکه در زمان مرافع این داده شده این کافی نیست، ولی این ممکن ان یقال زیل، اگر این روایات سندش تمام شد، دلالتش تمام شد، مخصوصا اون روایتی که از پیغمبر منقوله صلی الله علیه و آله، اون روایت روایت خیلی فوق العاده ای است که گفت اون در عمال، البته رشوه قرارداد لازم نیست، گفت گذشت، معنای رشوه گذشت، مطلق دادن شیئی به انگیزه اینکه یه نوع استماله کنه قاضی را به طرف خودش یا به نفع او حکم کنه، این رشوه است، چه قرارداد ببنده چه نبنده. مسئله 28، اذا شک فی کون شیئن رشوتن اولا، اگر شک شود که این رشوه است یا نه، من حیث الحکم به انکان من الشبهت الحکمیه للموضوعیه، یه وقت شک در اینه که قصد رشوه شده، یعنی اون نیتی که موجب رشوه شدن هست، نیت لیحکم له، نیت استمالت و امس، شک در تحقق اون نیت، این شبه موضوعیه است، برمیگرده به همون مسئله 7. در این مسئله 8 شبه حکمیه رو میخواد بگه، اون این که شک شود در این که عنوان رشوه مفهوم شبه مفهومیه، مفهوم رشوه اصلا آیا اینجا صادقه یا نه؟ کسی که یبذل مثلا مالا للحکم بالحق نه بالباطل، اینه به این قصد میده. یا اگر شک کنیم یه جایی دادن مال برای به عنوان اینکه استنقاض، میخواد استنقاض کند، حقش ثابته ولی میدونه این نمیده مگر اینکه این رشوه رو بهش بده. این جور موارد اگر کسی شک کند که آیا عنوان رشوه صادق است در این موارد یا نه، و از نظر حکم حکم رشوه رو دارد یا نه، لیاش به نحو شبه مفهومیه حکمیه یا حکمیه غیر مفهومیه، مثل مواردی که ایشون میگفت ملحق است، گرچه رشوه صادق نباشد ملحق است، منات رشوه در حرمت رشوه درش هست. اگر در جایی شک بشود در این از نظر حکم، این شبه حکمیه است. کما اذا شک فی ان البذل للحکم له بالحق رشوتون محرمتون اولا او شک فی ان الاخذ مع عدم التأثیر، جایی که بدونیم هیچ تأثیر نمی کنه اینجا رشوتون اولا، قاضی میدونه هیچ تحت تأثیر این مال قرار نمیگیره، آیا این رشوه است؟ اگر شک شد در مفهوم رشوه یا در حرمتش، چیه مقتضای اصل؟ فرمود فالاصل البراءه من حرمته. اگر شک کردیم و دلیل اطلاق ادله رشوه را شک در صدق رشوه کردیم، یا یقینا رشوه نبود شک در التحاق و عدم التحاق و منات کردیم، از براءت است. فالاصل البراءه من حرمته، این همون براءت در شبه حکمی است. مسئله 29، الفرق بین شک نداریم که صدق رشوه نمی کنه، نمی کنه، اگه بکنه که تمسک میکنیم یا از اون بنابراین که بله، اگر فرض که هر دوش میشه، اضافه علم داریم که رشوه صادق نیست، احتمال حرمتش نمیدیم، یه دفعه علم داریم رشوه به اون معنای اعم که اعم بود از حرام و حلال، رشوه در مسئله 23 گفت لا تختص بالمحرم، رجلون یرش الرجل علا ان یتحول من منزلهی، اونم بود دیگه، رشوه به اون معنا صادقه ولی اون عنوان حرامش نمیدونیم اینجا هست یا نیست. فرض کنید دلیل حرمت نه خیر اینجور نیست اطلاق، نه اما عدله رشوه سوختن هم یا سوالش یا سیاقش یا مواردش جای اخذ رشوه محرمه است، اخذ رشوه از حکام و قضات و امثال این هاست، نه خیر اینجور اطلاق هم نداریم. بالاخره حالا ایشون مقصودش اونجاییست که شکی باشه که نتونیم رجوع کنیم به اطلاقات، یا چون شک در عنوان رشوه است که میشه تمسک به آن در شبه مفهومیش، اذا شک فی کون شیئن رشوتن، پس در رشوه بودن شک هست، وقتی شک در صدق رشوه بشه شبه مفهومی است، در شبه مفهومی هم به عام نمیشه تمسک کرد. یا اگر نه در از نظر اینکه آیا اون مشمول اون ادله حرمت هست یا نیست، که اینم باز به همه شبه حکمی باشه مشمول باشه، نه اینکه نه فرضش که برعکس، اذا شک بابا اینجا که گفت اذا شک صدر که خلاف اینه، اذا شک فی کون شیئن رشوتا، یعنی خیلی خب در صدق در خیلی خب در صدق مفهوم رشوه شک کرده، این شو مفهومی است دیگه، فرض ایشون در اصل مسئله شبه مفهومی است. بعد آمده کما اذا شک فی ان البذل للحکم بالحق رشوتون محرمتون اولا او شک فی ان الاخذ مع عدم التاثير رشوتون اولا، بس شک در مفهومه، اینه که مثال زده همش شک در مفهومه. اگر شک در مفهوم هم نباشه ولی شک در شمول اون ادله حرمت باشه بازم همینجوره، چنانچه در ادله حرمت منصرف باشه به رشوه در مقام مثلا حکم به باطل، اگر اینجوری کسی ادعا کنه آیه که قطعا اینجوره تو دوبه الحکام حکم به ظلمه، اگر شک هم در اون به نحوش به حکمیه غیر مفهومیه باشه که اطلاقی با نداشته باشیم بازم اصل براءته، ولی فرضشون در شبه مفهومی است. مسئله 29، الفرق بین الرشوه والهدیه ان الغرض من الرشوه جلب قلبه ليحكم له، استمالت باج دادن به جهت او طرف او میل کند. الفرق بین الرشوه والهدیه که غرض از رشوه اون انگیزه رشوه دادن اینه که جلب قلب این آقا ليحكم له تا به نفع او حکم کند، در صورتی که انگیزه از هدیه و من الهدیه الصحیحه القربه او ایراث الموده، غرض از هدیه یا قصد و قربته، میخواد احسانی کرده باشه، مطلق هدیه هم از احسانه دیگه، از بر وجوه بر یکیش هدیه است. او ایراث الموده لا لداعن، به داعی اینکه حالا حکم میخواد بکنه نکنه، میخواد با یه دوست بشه، چه قاضی باشه چه نباشه، از این خوشش بیاد میخواد باشه دوست بشه، بهش هدیه میده. او الداعی علیها حبه له لوجود صفت کمال فیه من علم او ورع او نحوهما. پس فرق بین رشوه و هدیه در حقیقت در همون انگیزه است و غرض از دادن و پرداخت، هر دوش تملیکه، این رو تملیک میکنه به این غرض، اون رو تملیک میکنه به او غرض، اگه او غرض رو داشت این میشه رشوه، جلب قلب رو داشت، استمالت قلب او رو داشت، لیحکم له این میشه رشوه، این چنین تملیکی و پرداختی موجب صدق امان و رشوه میشه، اگر این نبود هدیه است. مسئله سیوم، اذا اختلف الدافع والقابض، که این آخرین مسئله است در ابحاث رشوه این کتاب، اگر اختلاف شد بین کسی که پرداخت کرده و کسی که اخذ کرده، که حاکم مثلا، فی ان المبذول کان هبتن صحیحتن او به قصد رشوه، بعد از این که حالا اون پرداخت کرد و گرفت، بعد شک کردن که حالا بخواهم ببینن این اگر رشوه است که سحت است، لم ینتقل و الا انتقل، اختلاف شد. اینجا قول کی مقدم است؟ این بحث اختلاف رو معمولا فقها در آخر یه مسئله مطرح، این بحث مطرح کرده، دافع فدع القابض که گیرنده است، نفع گیرنده در اینه که بگه این هدیه است چون مالک شده قهرن، فدع القابض الاول این هدیه بود پس مالک شد، مثلا اگه تلف شده باشه زمانی درش نیست، یا ملکیت صحیح هست جایی باشه که مثلا حق تصرف کرده حق رجوع نداشته باشه دیگه باقیست برای ملک او، فدع القابض الاول و دافع دفع کننده الثانی که نه این رشوه بوده و مالک نشدی برگردن به من، اختلاف شد بینشون. قدم قول القابض قول اخذ کننده که قبض کرده، یقدم للحمل على الصحه، چون ما هم شک میکنیم این قاضی دیگه اگه این مرافعی اینجا انجام بگیره قاضی دیگر شک میکنه که آیا این چیزی که پرداخت شده است آیا به وجه صحیحی پرداخت شده یا به وجه باطلی، مقتضای اصالت الصحه اینجا اینه که به وجه صحیح پرداخت شده یا مقتضای حمل بر صحت، اینا کار درستی انجام دادن نه کار فاسد و حرامی که عبارت از رشوه دادن و رشوه گرفتن باشه. اگر ثابت باشه رشوه، اینجا اختلاف هست، میگه هدیه است، هدیه صحیحه که دیگه بر نمیگرده، اگر قصد رشوه نبوده قابض میگه اصلا قصد رشوه نبوده، رشوه در کار نبوده، هدیه بوده از او قصد قربت کرده به نام هدیه به من داده. قدم قول القابض للحمل على الصحه، این حمل على الصحه اگر اون اصالت الصحه فی فعل المسلم باشه اون آقایون درش اشکال میکنن، اما اگر اصالت الصحه در اون عقدی که انجام گرفته، معامله‌ای که انجام داشته، او مورد قبوله. و اصل البراءه من الضمان، چون اینجا شک میکنیم که حالا این کالا طرف شده این ضامنه، اگر رشوه باشه مثلا بنابر زمان ضامنه، بنابراین علی الضمان فی علی فرد کونه رشوته، در اون فروضی که بر بنابر رشوه بودن زمان هست، اگر گفتیم در رشوه هم زمان نیست مثل مختار ماته، یا در اون مواردی که واقعا تملیک مجانی شده که معمولا در رشوه تملیک مجانی است، کیچی نسبت به زمان دیگه اثر نداره از این جهت، اگر تلف شده باشه علی کل تقدیر لازمانه، ولی در جایی که بر فرض رشوه بودن قائل به زمان بشیم، چنانچه مشهور یا بعضی ها قائل به زمان شدن، اصل براءت از زمان، باز اصل با قابضه، چون او ادعا میکنه که این هدیه بوده و در هدیه زمان نیست، اصل عدم زمان که اصل باز حکمیست، او را میکنه منکر، دافع که ادعای رشوه کردن و در نتیجه زمان را داره او میشه مدعی.
اصلا
میاد اینایی که ذکر میکنه، نه خیر از عدم انتقال پارسازی. و اما احتمال احتمال و تقدیم قول دافع. پس دو تا اصل اینجا درست کرد برای برای صحت این پرداخت و صحت این تملیک که در نتیجه اصل میشه با قابض. یکی اصالت الصحه در اون پرداخت و تملیک، یکی اصالت البراءه از ذمه. و اما احتمال و تقدیم قول دافع، این کسی بگه نه دافع یقدم قوله، او با اصل کلامش او مقتضای اصله. لانه اعرف بنیته او لان الاصل فی الید الضمان فلا وجه له. اگر کسی ادعا کرد در اینجا ما یه اصل دیگری داریم که به نفع دافعه، به نفع ادعای دافعه که این رشوه داده شده پس باقیست بر ملک من، یا اگر تلف شده زامن باز عوضش مثلش رو بپردازد، و اون این که دافع رشوه بودن مال مبذول و مال مدفوع را در حقیقت مبذول را مشخص میکنه، چون او اگر انگیزه و نیت رشوه و جلب قلب این آقا را کرده بود برای حکم له، او میشه رشوه. این رشوه بودنش مربوط به نیت دافعه، چون مربوط به نیت دافعه خب اونم اعرف و به نیته، او بهتر میدونه که چی نیت کرده. پس یقبل قوله، قول او قبول میشه چون هو اعرف و به نیته. این یک اصل که اقتضا میکنه که مثلا هر کسی خودش اعرف است به نیت، لا یعرف و نیه الا من قبل صاحبها، اون قولش قرآن حجته در این که چی نیت کرده حین دفع. وقتی میگه من نیت کردم رشوه را، یقبل. اول ان الاصل فی الید الضمان، یا این که بگیم کلا این مال دیگری است، این وضعیت کرده برش، نمیدونیم این وضعیت درستی است، ان حق است یا با لا یجوز، ید مقتضای زمان داره، علل ید میگه این آقا ضامنه. مثلا این دوتا وجه برای اینکه قول دافع باشه، یعنی اصل با دافع باشه که ادعای رشوه بودن و در نتیجه زمان بودن رو میگه، میشه فرمود لا وجه له این دوتا اصل لعدم الدلیل علی الاول. اما اینکه اعرف و بنیته، ما یه اینچین قاعده ای نداریم که هر بعد از معامله ای که انجام گرفت احد المتعاملین هر نیتی را ادعا کردن، گرچه این نیت برخلاف اون ظاهر اولی معامله یا برخلاف مقتضای صحت معامله باشه، اون نیت ولا یعرف الا من قبله یعخذ به کلام اینجا. اصلی دلیلی بر حجیت مدعی این که من در وقت معامله فلان نیت رو کردم ولی در ظاهر معامله هیچ دلیلی برای این نبوده، یعخذ به کلامه. مثلا یک کسی بیع کرده، بعد بگه من این بیع را مثلا در نیتم بود که تعلیقی انجام بدم، اگر فلانی آمد این را بکرد، چه این را در اثبات نگفته، ولی من در نیتم این بود که معلقه بر او این را فروختم به تو، بعد بگیم خب اعرف به نیته. پس اگر گفت من تعلیقی فروختم و چون به تعلیقی هم فاسده، پس مدعی فساده، فیؤخذ به نیت. اینجوری نیست، گفته میشه که به انجام گرفته، در ظاهرش هم قیدی نبوده، تعلیقی نبوده، این ظاهرم حجته، این ظاهرم حجته و در ظاهرم ذکر نشده کلمه تعلیق، انجام ذکر نشده اینکه رشوتن داره میده، ظاهرش اینه که داره تملیک میکنه و هبه داره میکنه. انجام داریم، انجام تملیکی داریم، خود بالاخره تملیکه، بالاخره این تملیک در رشوه تملیک هست، اینجوریه که تملیک نباشه، در هر دو تملیک هست، در رشوه من قصد تملیک کرده در حقیقت، فقط میگه این تملیک رو من به این جهت کردم، این جهت هم اثبات اظهار نکرده، بیان نکرده، اگر بیان میکرد اون نمیگرفت. شاید اگر بیان میکرد که من نیت رشوه رو کردم اون نمیگرفت. ما یه اصل نداریم که هر چیزی رو ادعا کرد کسی که طرف یک معامله قرار گرفت، ادعای هر نیتی کرد و این نیت لا یعرف الا من قبل او، تا ادعا کرد ادعاش قبول میشه. روشنه که اینجور اصلی ما نداریم، دلیلی بر حجیت اینجور اصلی نداریم. تو اینجا هم تملیکی هست، این در اینجا هم تملیک هم هست، در اینجا هم بالاخره اصل تملیک رو که کرده، چون در رشوه قصد تملیک هست، بالاخره انشاء تملیک امر معاملی است، انشائی هست، فقط شرعیش دیگه، این دیگه شرعیش دیگه حکمشه. ببینید شرعیش اساس صحه درستش میکنه، او دیگه نمیخواد این باشه، اون حکمه، او دیگه قصد نیست، شرعی بودنش مربوط به قصد این نیست، شرعی بودنش مربوط به اساطه صحه است که درست بود. بله قصد انتقال کرده دیگه، قصد تملیک کرده، این تملیک هم صحیح شرعا، تا اینکه ثابت نشه که این قصد رشوه را کرده، اصل بر اینه که این تملیک صحیح است شرعا. بنابراین در مقابل این دیگه یه چیزی که نداریم که کسی ادعا کرد من در نیتم یه نیتی بوده که اگر باشه موجب فساده، و چون لا یعرف الا من قبل این نیت را یؤخذ به. مطلق هستم قصد، ببینید رشوه قیدی در تملیک نیست، رشوه یک قصد اضافی است، نه اینکه قید میکنه تملیکی برای این تقدیر. این قصد تملیک را کرده، مثل همون بیعه که ظاهرش اینه که قصد تملیک مطلق کرده، بعد میگه نه من نیتم وقتی اینه پرداخت دادم که اگر فلان فلانی آمد این مال تو، نه مطلق مال این. کدوم ظهور؟
همین ظهوری که من تملیک از راه هبه
کرده، این ظهور کجا؟ چون نیت رشوه نیت زائدی است، این نیت زائدی دالی برش که نشد، معنیش اینه تملیک مطلق کرده. ظاهر اولی این که این تملیک کرده، چه او به نفع او حکم بکنه چه نکنه، چه اینجور قصدی باشه چه نباشه، این ظهوری اخذو به تملیک رو قصد کرد. تملیک خودش معامله است، تملیک معامله به رشوه که نیست، رشوه که اسم معامله نیست، رشوه که اسم یه عقدی از عقود نیست به نام رشوه. رشوه یک عنوان ثانوی است که با نیت کردن اضافه بر تملیک، نیت کردن این که به این هدف، به هدف استمالت او باشه، میگن میشه رشوه. ولی رشوه که عنوان معاملی نیست.
چطور
حساب
شد؟
چطور
حالا
بعدن
شد
مثلا
ملکیت
میاره؟ قبلا فرمودی
بعدن
نه صحبت.
نه
او بحث دیگه است. چطور ملکیت میاره؟ بله اولا ان الاصل بحث سر اون نیست، اگر رشوه باشه سخته، بله تملیک انجام نگرفته صحیحه، اگر رشوه باشه دیگه ملکیت شرعی نیست. ولی در باب رشوه هم کسی که رشوه میدهد قصد تملیک میکند، یه قصد معاملی داریم، یه قصد محرم شرعی داریم که عنوان رشوه رو بار میکنه. عنوان رشوه عنوان معاملی نیست، به خلاف تملیک امر انشائی است، انشاء میکنه تملیک رو، چه بخواد رشوه بده چه بخواد رشوه نده، تملیک رو باز انشاء کنه. حالا چه شارع اجازه امضا کنه که بشه صحیح، چه امضا نکنه که بشه سخت، ولی این قصد تملیک رو کرده. پس آنچه که مربوط به قصد معاملی است اینجا انجام گرفته. شک در اینه که آیا اضافه بر این آقا قصد رشوه بودن هم کرده، یعنی قصد جلب او قلب او را به طرف خودش کرده که اگر این قصد را کرد معامله عوض نشد، این همون تملیکه، ولی این عنوان رشوه را صادق میکنه برای این تملیک، و شارع حکم میکنه که در اینجا پس این معامله باطله، این تملیک باطله و این ملکیت حاصل نشده و سحت است. بحث سحت بحث دیگری است مربوط به وقوع تملیک شرعی غیر از تملیک معاملی است. تملیک انشائی موضوع اساطه صحه است، و الا اگر هر جا شما بایستی صحت شرعی رو قبلا احراز کنی تا اساطه صحه جاری کنی که لغوه، که همیشه موضوع اساطه صحه تملیک معاملی است نه تملیک شرعی. تملیک شرعی اگه باشه دیگه اساطه صحه نمیخوایم. هر جا ما شک در صحت بکنیم شک در تملیک شرعی کردیم. پیش چی اساطه صحه جاری میکنیم؟ در چی؟ در تملیک شرعی که نیست. موضوع اساطه صحه تملیک انشائی متعاملینه، هر جا این تملیک احراز شد اساطه صحه میگه صحیح است، مگر یک اصلی یک اصل حاکمی بیاره اساطه صحه. در اینجا هم قصد تملیک انشائی رو که یقینا کرده این آقا، چون تملیک کرده بهش، حتی بخواد رشوه بده تملیک کرده، انشائاً تملیک کرده، شرعا امضا نشده این تملیک. پس موضوع اساطه صحه هست و اون عبارت از انشاء تملیک. خب اگر قصد اضافی هم داشت شرعا این تملیک، این انشاء تملیک امضا نشده از شرعا سختون، اون وقت اگر دال بر این بود در مقام اثبات، خب اون دال حجت دیگه، اساطه صحه جاری نیست. اگر دال و قرینه بر این نبود، خب ظهور حال درش اخذ نشده که اینه به این قصد داره میده، اساطه صحه جاری میشه. پس بنابراین حاکم بر اساطه صحه میخواییم، حاکم ایشون میگه اعرف و به نیته، ایشون میگه ما اینجا اصلی نداریم اعرف و به نیته. حرف درستی هم هست، ما یه اصلی نداریم که هر جا احد المتعاملین بعد آمد ادعا کرد که من یه نیتی داشتم که اون نیت اگر ثابت بشه فاسد میشه اون معامله، اون انشاء. این یؤخذ به کلامه چون اعرفو به نیته، مثل اون مثال ادعا کنه بعد از معامله که من مثلا قصد تعلیق داشتم، یا ادعا کنه که من در این بیع قصد مثلا بیع مجان بلا عوض داشتم که این بیع بلا عوض انشاءش باطله شرعا. این همه این مثال ها مثل همینه، اینجا هم همینجوره.
ظهور
اینجا هم ظهور داری، اینجا هم در حقیقت
ببینید اینجا هم ظهور داریم، بالاخره ظهور بر خلاف نداریم، بالاخره این مقصود، اینجا ظهور بر خلاف که نداریم، بالاخره ظهور هم نداشته باشیم، ظهور بر خلاف چون نداریم اثبات الصحه میگه صحیحون، چون ظهور بر خلاف نداریم اثبات الصحه میگه این انشاء شده یقینا، شک در صحتش داریم میگیم صحیحون. شما بایستی یک اصل حاکم بر این بیارید، این اصل حاکم ما نداریم که هر ادعایی رو کرد من نعرفه به نیته، که من اعرفه به نیته خودم، مثلا من اینجوری نیت کردم حین المعامله، اینجور اصلی اصلا نیست. دلیل بر است حالا اجازه میدید این جملات تمام کنید، اشکالات رو بذارید بعد از بحث. و اما احتمال تقدیم قول الدافع لأنه اعرف به نیته او لأن الاصل في اليد الضمان فلا وجه له، اما اولی لعدم دلیل، اولی دلیلی بر این اصلی نداریم که هر کسی ادعا کرد من در حین معامله این چنین نیت کردم بگیم یو خزو. آه بذارید بعد از بحث، بذارید ما این مسئله تمام کنیم، اینا رو بذارید بعد از بحث. و این و معا اینجا ظاهرا غلطه. و علا کون الاصل الضمان لعدم الدلیل، نه علا الاول نه علا اینکه الاصل الضمان لعدم الدلیل علین بر این دوم هم که اصل اولی زمانه، یا و منع کون الاصل، بله منع ممکنه باشه، و منع کون الاصل الضمان، منع اینکه اصل اولی زمان است، چون دلیلی بر این اصل نداریم بجز عموم عللیت هست آبا، بجز عموم عللیت، غیر از عموم عللیت ما اخذت ما نداریم، ما یه اصلی به عنوان اصل اینکه هر مال دست هر کسی بیفته او زامنه به هر وجهی به هر سببی، یه اصل به این چنینی نداریم. اون چه که داریم عللیده، و عللید هم ایشون میفرماید موضوعش مختص است به ید عدوانی، و هیه مختصتون بالید العادیه معتدیه، یدیست که ید عدوانی باشه، و در اینجا این ید ید عدوانی نیست چون خود مالک بود پرداخت داده، حالا چه به عنوان رشوه بده چه به عنوان هدیه، او در اختیار او گذاشته، این نرفته برداره غصب کنه بگیره اعتدا کنه. و مع الاغماض عنه الشبهه مصداقیه، تازه اگر فرض کنیم که نه این عللیت همه موارد رو میگیره همه یدها رو میگیره الا مثلا اون یدی که به عنوان هدیه داده شده باشه یا به عنوان عناوینی که صحیحاً، خب اینجا شبه مصداقیه است، نمیدونیم این هدیه است یا نتمسک که به عللیت در شبه مصداقیه مخصص خودش لا یجوز. و علا فرض تمسک بالعموم فیها الحمل على الصحة مقدم عليه، تازهش میفرماید اگرم در موارد شبه مصداقیه بشه به عام تمسک کرد، اون در جایی که اصل موضوعی حاکمی نداریم، اون اثبات صحه اینجا اقتضای این میگه که این ید ید مالکیت است، ید تملیک صحیح است، ید هبه است مثلا، پس یتقدم علیه. هذا اذا دار الامر بین الهبه الصحيحه والفاسده، مثل اینکه ما بدونیم این قصد هبه کرده و این نمیدونیم با اضافه بر هبه قصد استماله هم کرده تا بشه هبه فاسده رشوه، یا فقط قصد هبه کرده که بشه هبه صحیحه، اصل هبه بودن مسلم، اصالت صحه در اینجا جاری است. و اما لو اختلفا، اینجا که دیگه روشنه عقدم محرز عنوانش، و اما لو اختلفا فی انه مبذول رشوتا من غیر عقد او انه هبه صحیحه، اگر فرض کردیم که امر دائره بین اینه که این به عنوان رشوه داده شده نه به عنوان هدیه، شکمون در این باشه، ندونیم که علی کل حال قصد هدیه کرده، قصد هبه کرده، یا قصد هبه کرده یا ابتداعا قصد عنوان رشوه رو کرده، بنابراین که رشوه عنوان قصدی است. مثلا لو اختلفا فی انه مبذول رشوتن مقابل هدیه و هبه من غیر عقدن او انه هبتون صحیحه فالاقوا انه کذالک، بازم میفرماید اقوا همینه، با اینکه اینجا ما حالا یه عقد مسمایی نداریم، یه عقد مشخصی که بتونیم او اشاره کنیم بگیم عقد هبه انجام گرفت یا عقد هدیه انجام گرفت و یا عقد صلح مثلا انجام گرفت، ولی شک میکنیم قصد رشوه هم بوده تا بشه صلح باطل یا نبوده تا بشه صلح صحیح، بوده تا بشه هبه باطله یا نبوده تا بشه هبه صحیح، چون میفرماید اینجا با اینکه این رو نداریم بازم الاقوا انه کذالک، یعنی اصل با قابضه، یعنی و من بزل له اصل صحته فالاقوى انه كذلك وقد يحتمل عدمه، ممکنه کسی اینجا احتمال بگه احتمال عدم صحت رو بده این صورت. چرا؟ لعدم عقد مشترکن حتی یحمل علی الصحه فالدافع منکر لاصل العقد لا لصحته. کسی بگه اینجا برعکس قضیه، اینجا قابض ادعا میکنه که عقدی انجام گرفته، دافع ادعا میکنه اصلا عقدی انجام نگرفته، شک در اصل عقده، بس اصل عدم تحقق عقده که میشه به نفع دافع نه به نحو قبض کننده. و فیه ایشون میفرماید نه این اشکال وارد نیست. بازم اینجا ما اصالت الصحه رو جاری میکنیم. و فیه ان تملیکه محمول علی الصحه ولا یلزم فی الحمل علی الصحه ان یکون هناك عقد مشترک. میفرماید بالاخره این قصد تملیک کرده، چه رشوه بخواد بده چه هبه بخواد بده، و بگیم عنوان هبه هم عنوان عقدیست با رشوه، مثلا غیر از فرضیست که تملیک کنه رشوتن بلا قصد عنوان هبه، فرض کنید هبه هم عنوان قصدیست، عنوان هبه هم باید قصد کنه، تملیک قصد تملیک تنها هبه نیست، مثلا میبایستی عنوان هبه هم قصد کنه، ولی بالاخره در باب رشوه پرداختن باز قصد تملیک رو که داره، این تملیک را که انش قصد کرده، این دو شکل درش هست، تملیکی که انشاء تملیکی که صحیح هست، انشاء که شارع امضاش کرده، انشاء تملیکی که صحیح نیست، این مقدار کافیه برای جریان اثبات صحه. میگیم این آقا انشاء تملیک که کرده علی کل حال، حالا یا به عنوان رشوه انشاء تملیک بخواسته بکنه یا به عنوان هبه صحیحه بخواسته انشاء تملیک کنه، خب چون این تملیک اصل انشائش انشائیتش از طرف این آقای دافع محرزه، اساطات سحر در تملیکش جاری میکنیم. فیه ان تملیکه هو محمول علی الصحه ولا یلزم فی الحمل علی الصحه ان یکون هناك عقد مشترک، بنا هر دو تقدیر یه عقد واحدی باشه، نه فاصالت و عدم الهبه. اینش دیگه این تیکه زیرش ما فقط نفهمیدیم، چون یعنی درست نیست. فاصالت عدم الهبه معارضتون به اصالت عدم تملک رشوتن. ایشون اولا فرمود اصالت الصحه در اینجا جاریه، این حرف معقوله، در خود تملیک ما اصالت الصحه جاری میکنیم، چون تملیک امر انشائی است و قصدم شده یقینا و انشام شده و میتونه این منشأ صحیح باشه، اصالت الصحه درش جاری میشه. ولی این که بعدا فرمودن اینجا خواستن مثل این که اضافه بر اون بگن در اینجا اصالت عدم الهبه، ما این اصلی که گفتیم به نفع قابض دافعه عدم عقد هبه صحیحه، معارض است به اصالت عدم تملک رشوتن. کسی این معارضه ای که درست کرده که انه با این معارضه میخواسته بعد برسونه خودشه به اون اصل اصالت الصحه، این معارضه درست نیست. اصالت عدم الهبه معارضتون به اصالت عدم تملک رشوتن، این اصالت عدم تملک رشوتن جاری نیست، چون اصالت عدم تملک رشوتن اگر بخوایم بهش اثبات کنیم که پس وقع هبتن، این مثبته، اگر بخوایم رفع تملک رشوهی بکنیم این کافی نیست، به درد ما نمیخوره، چون ما بالاخره باز اثبات ملکیت کنیم، اثبات تحقق ملکیت کنیم، این اصالت عدم تملک رشوتن اگر اثبات ملکیت نخواهد بکند ملکیت قابض را، که به درد نمیخوره اینجا، و معارض با اصالت عدم الهبه نمیشه، اون نفی ملکیت میکنه ما مثبت ملکیت نداریم. اگر بخوایم به اصالت عدم تملک رشوتن لازمش رو اثبات کنیم، چون اصل تملک شده، اگر رشوه ای نباشه پس هبتی است، اینم که ملازمه است، اسم ملازمه عقلی است که همون اصل مثبت است که خوندید، این اصلا نیاز نبود، این اصالت رو اگر حذف میکرد گفته میشد که درست اصالت عدم الهبه یا عدم العقد جاریه، ولی این محکوم اصالت الصحه است، چون اینجا اصل تملیک انشاء شده، اما حرف اول تملیکی که انشاء شده، تملیکی که انشاء شده اون تملیک شرط نیست، عنوان هبتی لازم نیست، نه عنوان هبتی نه عنوان رشوتی، هیچ کدومش لازم نیست اثبات بشه یا نفی بشه، خود تملیک که انشاء شده کافی است، قصد تملیک کافیه، تملیکی است که اینجا انشاء شده، این تملیک که انشاء شده قابل صحته، میتونه صحیح باشه، اصالت الصحه اثبات صحتش رو میکند، پس اصل مطلب درست، ولی این فاصاله نادرست. به این ترتیب مباحث مسائل مربوط به رشوه تمام شد. از مسئله 31 میره مرحوم سید در مسئله رابطه با بحث نقض حکم حاکم در مواردی که علم به خطا یا علم به مثلا مخالفت با واقع داره، روز شنبه انشاءالله.